ساعت 6 عصر در ایران. شنونده این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. درود دوباره به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا در این روز یکم اردیبهشت 1403. من بنیامین صدر به همراه همکارانم همراه شما هستیم در 30 دقیقه پیش رو با مجموعه ای از خبرها و گزارشها. اما پیش از اون که به ادامه این مجله خبری تحلیلی مجله عصر رادیو فردا بپردازیم، به سراغ خبرها میریم با همکارم رضا جمالی.
ممنونم. درود بر شما شنوندگان گرامی. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به حمله اسرائیل علیه پایگاه هوایی 8 شکاری اصفهان، تسلیحات مورد استفاده در این حمله را به اسباب بازی کودکان تشبیه کرد. به گزارش ایسنا، حسین امیر عبداللهیان که برای شرکت در جلسه شورای امنیت سازمان ملل به نیویورک رفته، در گفتگو با شبکه خبری NBC گفت ایران برنامه‌ای برای پاسخ ندارد مگر اینکه اسرائیل یک حمله بزرگ و چشمگیر انجام دهد. همزمان روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در گزارشی نوشته که تجزیه و تحلیل تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد در حمله اسرائیل به پایگاه هوایی اصفهان، بخش مهمی از سامانه پدافندی S-300 که در این پایگاه قرار داشته هدف قرار گرفته است. با این حال حساب کاربری نور نیوز نزدیک به شورای عالی امنیت ملی در شبکه X به نقل از یک مقام مسئول ایرانی که به نام او اشاره نشده، آسیب دیدن بخشی از سامانه پدافند هوایی ایران را دروغ خوانده و آن را فضاسازی به گفته این مقام مسئول رسانه‌های غربی نامیده است. بر اثر انفجار مهیب بامداد روز شنبه در پایگاه نظامی کاسو در جنوب بغداد، دست کم یکی از اعضای گروه هشت شعبی عراق کشته و 8 تن دیگر مجروح شدند. علت این انفجار معلوم نیست، اما دو منبع امنیتی عراق به رویترز گفته است که این انفجار در نتیجه یک حمله هوایی ناشناخته حوالی نیمه شب روی داده است. به گفته ارتش عراق در هنگام وقوع این انفجار هیچ هواپیمای جنگی در آسمان دیده نشده، اما تحقیقات در این باره ادامه دارد. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام هم تأکید کرده که دخالتی در این حمله نداشته است. هشت شعبی مجموعه‌ای متشکل از چندین گروه شبه نظامی شیعی مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق است. رئیس اتاق اصناف تهران با انتقاد از برخورد با واحدهای صنفی به دلیل حجاب مشتریان تأکید کرده که این واحدها از این اقدامات آسیب می‌بینند. حمیدرضا رستگارپور گفته است که بخش عمده بحث حجاب یک موضوع فرهنگی است و فرهنگ هم جبر پذیر نیست. به گفته رئیس اتاق اصناف تهران، افراد از هر مبدأی با ظاهر بی‌حجابی مسیری را طی می‌کنند، اما به طور تصادفی در یک واحد صنفی شناسایی و در دید مأموری قرار می‌گیرند و در نهایت با آن واحد صنفی برخورد می‌شود. این گفته‌ها در هنگامه برگزاری اجرای طرح موسوم به نور برای مقابله با آنچه بی‌حجابی خوانده می‌شود مطرح شده است. اتحادیه اروپا و آمریکا در واکنش به خشونت شهرک نشینان اسرائیلی علیه فلسطینیان در کرانه باختری، افراد و نهادهای دخیل در این خشونت‌ها را تحریم کردند. شورای اتحادیه اروپا نهاد لهاوا که یک گروه یهودی افراطی حامی برتری نژادی است و جوانان تپه گروهی با گرایش‌های راست افراطی است در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است. در اقدامی مشابه دولت جو بایدن هم دو پاسگاه اسرائیلی و سه شهرک نشین یهودی را به اتهام تضعیف ثبات در کرانه باختری تحریم کرد. اسرائیل در سال 1967 کرانه باختری را در جنگ خاورمیانه تصرف کرد و از آن تاریخ شهرک سازی های اسرائیلی در این منطقه به طور مدام در حال گسترش است. و در پی اعلام خروج نیروهای حافظ صلح روسیه از قره‌باغ کوهستانی، ارمنستان توافق کرد 4 روستای دیگر جمهوری آذربایجان در منطقه قزاق را به این کشور بدهد. ایروان و باکو این توافق را اقدامی چشمگیر ارزیابی کردند و وزیر خارجه آمریکا هم از آن استقبال کرده است. با تایید کمیسیون مشترک تعیین حدود مرزی دو کشور، 4 روستای جمهوری آذربایجان در چارچوب مرزهای این کشور با ارمنستان پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به باکو بازگردانده می شود. این 4 روستا از لحاظ راهبردی برای مواصلات ارمنستان و گرجستان مهم هستند و در 3 دهه گذشته خالی از سکنه بودند.
شنونده خبرها بودی در این مجله عصر رادیو فردا، اما در ادامه این مجله خبری تحلیلی خواهید شنید. انهدام یا آسیب جدی به بخش راداری و سامانه پدافندی S-300 اصفهان به دلیل حمله اسرائیل. انفجار مهیب در یک پایگاه هشت شعبی و برخی دیگر از نیروهای تحت حمایت جمهوری اسلامی در بغداد. و همینطور از روز سعدی خواهیم گفت، یکم اردیبهشت که به نام شیخ اجل سعدی نامگذاری شده و بسیاری یاد این شاعر بزرگ ایران رو در این روز گرامی می‌دارند. همونطور که در خبرها هم شنیدید، بامداد امروز شنبه در نخستین روز اردیبهشت 1403 انفجاری مهیب یک پایگاه هشت شعبی و گروهی از نیروهای تحت حمایت جمهوری اسلامی رو در جنوب بغداد به آتش کشید. هشت شعبی ابتدا از بمباران این پایگاه در استان بابل خبر داد و اون رو به آمریکا نسبت داد، اما دقایقی بعد ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام هر گونه پیوند با این حمله رو تکذیب کرد و اعلام بی‌اطلاعی کرد. ساعتی پیش در گفتگو با علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن آلمان، از او پرسیدم که ماجرای این انفجار چه بوده و آیا این انفجار میتونه به دلیل حمله منتسب به اسرائیل صورت گرفته باشه.
سنتکام اعلام کرده که ما در استان بابل، یعنی اونجایی که این مقر هشت شعبی وجود داره، هیچ گونه پروازی رو سقط نکردیم و فضای هوایی عراق دست سنتکام هست، یا اینکه سنتکام بسیار بسیار مطلع هست و وقتی چنین چیزی رو میگه معلوم میشه که حمله هوایی نبود، نه با موشک نه با هواپیما، و ناشی از انفجار بود. ولی انفجار بسیار بزرگی بوده. آتش سوزی ظاهرا هنوز ادامه داره. نیروهای عراقی میگن موفق شدن که از سرایت آتش به اطراف جلوگیری بکنن و خسارات زیادی هم داشته، خسارات مادی بسیار زیادی داشته، چون این پایگاه مشترک هشت شعبی ارتش و پلیس عراق هست، یعنی اون بخشی که در استان بابل هست که با هشت شعبی هم خیلی نزدیکن و بخش از رهبران هشت شعبی هم در این پایگاه هستن. ظاهرا یکی از رهبران هشت شعبی هم کشته شده، 7 نفر دیگر شدیداً زخمی شدند و مقدار خسارات مادی که ایجاد شده بسیار بسیار زیاد هست. اونجوری که منابع عراقی میگن، دولت عراق یک هیئت فنی تشکیل داده که ببینه علت این انفجار چی بوده.
آقای صدرزاده، چه گروهایی دقیقاً در این حمله هدف قرار گرفتن؟ یعنی مشخصاً یک گروه خاص بوده یا نه مجموعه از نیروهای تحت حمایت جمهوری اسلامی یا نزدیک به حکومت ایران بودن؟
مجموعه‌ای بودن از هشت شعبی، ولی تمامشون نزدیک به ایران بودن. و چون ما هشت شعبی های دیگه هم داریم، بعد این هشت شعبی های نزدیکی به ایران بودن و بر اساس اطلاعات رسیده بخشی از به اصطلاح نیروهای کتائب حزب الله هم هستن. کتائب حزب الله از فعالترین و نزدیکترینشونن به جمهوری اسلامی، ولی انحصارا هشت شعبی که اونجا بوده هشت شعبی طرفدار ایران بوده.
خب حالا با توجه به این موضوع به نظر میرسه که حالا که سنتکام در این باره اظهار نظر کرده و هر گونه ارتباط با این حمله رو تکذیب کرده، به نظر میرسه که مقام های عراقی باید پاسخگو باشن. آیا میتونن بدون در واقع همکاری با سنتکام یا اطلاعات دیگری که از جای دیگری به دست میارن این موضوع رو متوجه بشن که این حمله دقیقاً مشخصاً کار چه کسی بوده یا به چه دلیل اتفاق افتاده؟
به زحمت، چون امکانات تحقیقاتی دولت عراق خیلی خیلی ضعیف است و اینکه بعد از تحقیقات هم واقعا نتایج واقعی رو بیان بکنن به خاطر مسائل سیاسی که در عراق وجود داره، اون هم شک درش هست. به همین دلیل هم هست که به اصطلاح نظرها و یا گمانه‌زنی ها رفته به طرف این که این انفجار توسط نیروهای اسرائیلی انجام گرفته، چون به هر حال اسرائیل اعلام کرد بعد از این حوادث اخیری که بین ایران و اسرائیل اتفاق افتاد که ما به حملاتمون به نیروهای نیابتی ایران ادامه خواهیم داد، تشدید خواهیم کرد. و خیلی ها حدس میزنن که بعد از این که به هر حال مسئله مقابله بین ایران به اسرائیل فعلا به یک جوری به خاتمه رسیده، جنگ سایه شروع شه و اسرائیل به مقرهای طرفدار ایران در خارج از ایران حمله بیشتری خواهد کرد. به همین علت خبر میرسه که از ایران افسران عالی رتبه سپاه قدسش رو از سوریه تا حدودی داره خارج میکنه، چون میدونه این حملات از جانب اسرائیل تشدید خواهد شد.
دیدگاه علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن آلمان بود، درباره انفجار مهیبی که در یک پایگاه هشت و شعبی در بغداد رخ داده. اما روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی نوشته که بر اساس تصاویر و شواهد در حمله اسرائیل به پایگاه هوایی اصفهان، بخش مهمی از سامانه پدافندی 300 این پایگاه هدف قرار گرفته. ساعتی پیش از حسین آریان، کارشناس نظامی، پرسیدم که سامانه‌های پدافندی جمهوری اسلامی چگونه عمل می‌کنند و اساساً سامانه پدافندی S-300 چه اهمیتی داره؟
از نظر سامانه پدافند هوایی، ایران یک رشته سامانه‌ها رو داره که بهترینشون اگه بخوایم حساب نام ببریم، بله، بود کوتاه همون طور M1 که از روسا گرفتن، سامانه 5 یا S-200 داره با بود 300 کیلومتر که قدیمی مال دهه 60، ولی دو تا از این سامانه‌ها خیلی مهمه و ایران روش حساب میکنه. یکی از اونها همین S-300 که از روسیه گرفته، 4 گودان، هر گودان هم 4 تا آتشبار داره که اینو در نقاط بسیار حساس و کلیدی معمولا مستقر میکنن. از جمله یه سامانه در همین نزدیکی پایگاه هشتم شکاری بابایی و به احتمال قوی این سامانه و سیستمش در واقع نتنز را هم پوشش میدن یا کمک میکنن. سامانه دیگه که در اختیار داره ایران ادعا میکنه سامانه باور 373 که دوربود خود کششیه، در واقع ادعا میکنن که تقلید شده از همین سامانه 300 که تو ایران ساختن.
اسرائیل چه پیامی رو برای تهران داشت با هدف قرار دادن سامانه پدافندی در اصفهان و در نزدیکی یک پایگاه هوایی استراتژیک برای ایران؟
کاری رو که اسرائیل انجام داده به باور من خواسته نشون بده که من میتونم هر نقطه‌ای از ایران رو که تصمیم بگیرم این توانش رو دارم و میتونم اون رو هدف قرار بدم. رفتن به استان اصفهان با اهمیت فوق‌العاده‌ای رو که داره، چه از نظر مراکز صنایع دفاعی، پایگاه هوایی بدر سپاه، همین پایگاه هشتم شکاری، مهمتر از همه سایت‌های موشکی سپاه که در همون نزدیکی اصفهان است و سایت هسته‌ای UCF، این به باور من بیشتر باید نشان دادن این توان و به طور کلی قدرت نمایی خود اسرائیل بوده و اینکه تونسته این مهمترین پدافند هوایی ایران را که همین S-300 باشه از کار بندازه و یا حتی اون پایگاه راداری پدافند هوایی را در نزدیکی اصفهان که بخشی از حفاظت از همین تاسیسات هسته‌ای نتنز از کار بندازه، این یک سیگنال بسیار قوی داره به جمهوری اسلامی میده.
جمهوری اسلامی در مقابل چه میکنه؟ آیا توان رویارویی رو داره با نیروی تهاجمی اسرائیل؟
سعی خودش رو خواهد کرد. سیستمای راداری رو که جمهوری اسلامی داره کم نیستن، ولی حالا با توجه به این اتفاقاتی که افتاده دارن واقعا مورد آزمایش قرار میگیرن. یعنی یه تستی هست برای جمهوری اسلامی. از نقطه نظر سیستم راداری اگه بخوایم حساب بکنیم، جمهوری اسلامی برای نمونه رادار فتح 14 رو داره بعد 600 کیلومتر، رادارهای دیگری داره، رادار به حساب البرز پدافند هوایی، رادار البرز آرای فازی سبودی با بعد 400 کیلومتر، و حتی ادعا کرده جمهوری اسلامی رادار کیهانی سپر را داره ادعاست با بعد 2500 کیلومتر، و اون سامانه‌های پدافندی که توامن با این رادارهای به حساب پیش هشداردهنده کار میکنن، بایستی یک شبکه دفاعی خوبی رو برای ایران تضمین بکنند.
آقای آریان، منابع خبری غرب گزارش کردند که 3 موشک در نزدیکی مرزهای ایران شلیک شده به سوی اصفهان از هواپیما. این موضوع رو شما چطور ارزیابی میکنید از نظر نظامی؟
اسرائیل به هر حال واقعا نیروهای فوق‌العاده‌ای داره، توان فوق‌العاده‌ای داره که نشون داده. در ابتدا با همین حمله‌ای که صورت گرفته، محور اصلی این حمله از طریق جنوب سوریه صورت گرفته، احتمالاً دو فروند F-16 بوده، یه ایستگاه راداری سوریه زدن، از جنوبش رفتن و گزارش‌ها اینجوری نشون میده که حتی وارد حریم هوایی عراق هم نشدن و از همونجا با موشک‌های دور ایستای بلو اسپرو که یه بودی حدود 2400 کیلومتر داره این اهداف در داخل ایران زدن. حتی و اون بخشی از موشک که در واقع افتاده بود تو عراق و در گزارش ها بود، اون بوسترشه و اون بخزن سوختشه که تموم شده و بعد اون کلاهکش به طرف هدف میره. و در ضمن یه گزارش هایی ما هم در گذشته داشتیم که شماری از نظامیان اسرائیلی رفته بودن به اوکراین در ارتباط با همین S-300، یعنی مدت ها قبل، که کاراییشو ببینن به چطوری میتونن طور کلی از این گریزی داشته باشن یا بتونن فائق بشن به کارایی این. بنابراین اسرائیل هم تمهیداتی قائل شده به کوشش‌هایی به خرج داده که چطوری این سیستم رو ناکارآمد بکنی، حالا چه با حمله و چه از طریق جنگ الکترونیکی و راه‌های دیگر.
دیدگاه حسین آریان کارشناس نظامی بود درباره سامانه‌های پدافندی جمهوری اسلامی و اهمیت سامانه پدافندی S-300 که گفته میشه مورد اصابت قرار گرفته در حمله منتسب به اسرائیل. اما در اینجا صدای شما شنوندگان رو میشنویم.
به نظر میرسه که کارتل‌هایی که جمهوری اسلامی رو سر کار آوردن الان هم دارن برنامه‌ریزی میکنن که با ایجاد ترس و وحشت و ناامنی در دل مردم از خارج و داخل جلوگیری کنن از سقوط نظام. این که میبینیم همزمان از بیرون این فشارها وارد میشه و حالا خود رژیم یا به دستور اونها دنبال جنگ میره و ترس و هراس جنگ رو داره در دل مردم میذاره و همزمان سرکوب ها رو زیاد میکنه و ترس که میخواد حاکم بشه دوباره به اون صورت که قبلا حکومت میکرد و ترس و ارعاب وجود داشت. این اتفاقی نیست، این حتما ارتباطی بین اینها است و الا هیچ حکومت عاقلی وقتی درگیر مسائل خارجی مثل جنگ هست به مردم خودش اینجوری فشار نمیاره، چون نیاز به کمکشون داره. مردم ایران با تکیه بر خودشون و بدون کمک خارجی این رژیم رو به زیر خواهند کشید و به یاد خواهند داشت که چه کشورهایی چه کارهایی را انجام دادند.
حمله که دیشب صدای انفجاری که در پایگاه هشتم شکاری اصفهان شنیده شد، اگر واقعا چیزی نبوده پس چرا اینقدر تو خود صدا سیمای ایران و صدا سیمای اصفهان دارن میگن که چیزی نبوده، چند تا کوادکوپتر فرستادن، حمله اسرائیل رو دارن مسخره میکنن و میگن ما بهشون موشک زدیم اینا به اون دو تا کوادکوپتر زدن و ما خسته شدیم ترسیدیم از این انتقام سختشون و منتظریم. اگه حالا واقعا اسرائیل چند تا موشک واقعی بهشون شلیک کنه موندن بازم جی رجزخونی میکنن. نکته دومی که مثل چند روز پیش یکی از خواهرای گلمون گفته بود که موقع مواجهه با آیشته ارشاد اینقدر حرف از مرد مرد بودن نزنیم و بریم وارد عمل بشیم. خواهر گلم، وقتی من تک و تنهام دستم خالیه چطوری برم جلوی مش مأمور که سر تا پا مسلح هستن، اطرافشان پر لباس شخصی هست که اونها هم مسلح هستن، وقتی خود مأمور میگه آقا این جوان است خودت دخالت نکن برو برای خود دردسر درست نکن، من چرا برم خودم جلو اونم تنهایی؟ دلم میخواد برم ولی وقتی تنها نمیرم، چون این کار شجاعت نیست، میشه خریت. و بعدم قصد ناامید کردنشون رو ندارم ولی فعلا اوضاع این است و بازی بردن دست اوناست. و باز هم وقتی میرین خراسان بیرون، خواهر گلم، مادر گلم، خیلی مواظب خودتون باشید. انشالله پیروزی با ماست. زنده باد زن، زندگی آزادی.
شنونده مجله عصر رادیو فردا هستید. شماره پیامگیر ما هست 2420 2211 2211 2. اما پس از بالا گرفتن واکنش‌ها درباره موج تازه خشونت ماموران جمهوری اسلامی با زنان مخالف حجاب، حالا نیروی انتظامی، دولت و افراد نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی درباره اجرای اون با هم اختلاف نظر دارند. نسرین افشار گزارش میده.
پس از اینکه مهدی فضایلی عضو دفتر حفظ و نشر آثار علی خامنه‌ای در اکانت شخصیش در شبکه ایکس نوشت برخی مسئولان به دلیل کارهای بی‌قاعده و بدون برنامه در حوزه حجاب تذکر دریافت کردند، برخی از رسانه‌های داخلی ایران آن را به منزله ترمزی بر شیوه پردردسر و ناکارآمد گشت ارشاد تحلیل کرد و برخی منتقدان هم آن را به مثابه کوتاه آمدن علی خامنه‌ای برای اجرای این طرح دانست و برخی دیگر نیز نوک پیکان این انتقاد را به سمت خود شخص رهبر جمهوری اسلامی نشانه گرفت. اما با توجه به اینکه طرح نور پس از دستور علی خامنه‌ای در سخنرانی نماز عید فطر مبنی بر لزوم برخورد با هنجارشکنی دینی در جامعه منتشر شد، افراد تندرو و نزدیک به رهبری با موجی از واکنش به این مطلب منتقدین را خوارج نامیده و میگویند گروهی از سوپر انقلابی‌های دروغی با دستور اربابان خود پروژه عبور از رهبری را کلید زدند. خبرگزاری حکومتی فارس نیز میگوید تذکر رهبری را نباید به معنای مخالفت با کلیت طرح نور تفسیر کرد. نیروی انتظامی هم که مجری این طرح محسوب می شود، بلافاصله برای دفاع از خودش در شبکه ایکس بیانیه‌ای را صادر و اعلام کرد وضعیت عفاف و حجاب در سطح کشور نسبت به قبل از اجرای طرح مطلوب تر بوده و این شرایط در روزها و هفته های آینده روند بهتر و مناسب تری خواهد یافت. نیروی انتظامی در این بیانیه انتقادها از عملکردشان را به برخی شیطنت‌های رسانه‌ای توسط جریان‌سازی معاندین در اجرای سناریوهای ساختگی نسبت داد و اعلام کرد این انتقادها بر عزم و اراده پلیس تأثیر نخواهد گذاشت. در این بیانیه برای اجرای نرمتر این طرح آمده است که پلیس عاری از خطا و اشتباه نبوده و با هر گونه رفتار و کنش اشتباه احتمالی ماموران نیز برخورد خواهد شد. در این میان احمد وحیدی وزیر کشور نیز با دخالت در این مورد بر لزوم اجرای این طرح تاکید کرد و مسئله حجاب را از ارکان هویتی نظام دانست. اما درست زمانی که زنان بسیاری در شبکه‌های اجتماعی از ضرب و شتم، توهین و آزار جنسی، استفاده ماموران از شوکر و باتوم و حتی تحریک به منظور ایجاد درگیری فیزیکی صحبت کردند، نهاد رهبری، نیروی انتظامی، دولت و تندروهای حکومتی بر سر لزوم اجرایی شدن طرح نور با یکدیگر توافق نداشته و یا صحبت‌های یکدیگر را نقض می‌کنند و پاسخی برای سوالات شهروندان ندارند. برخوردهای خشن تازه نیروی انتظامی با شهروندان و زنان با حجاب اختیاری در حالی شروع شده که لایحه حجاب و عفاف هنوز به تایید شورای نگهبان نرسیده است.
گزارشی بود از نسرین افشار درباره کشاکش بین دولت، افراد نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی، همینطور نیروی انتظامی درباره چگونگی برخورد با اونچه که بی‌حجابی در جمهوری اسلامی عنوان میشه. اما نخستین روز اردیبهشت هر سال روز آغاز نگارش کتاب گلستان سعدی از سوی مرکز سعدی شناسی روز سعدی نامیده شده. دقایقی پیش با سروش مقدم مظفر، شاعر و داستان نویس ساکن آلمان گفتگو کردم و درباره جنبه‌های مخفول عاشقانه و حس شده آثار سعدی و اهمیت اون پرسیدم.
من یادم اعضای یک دیگرم که در آفرینش ز یک گوهرم، من یادم اعضای یک دیگرم که در آفرینش ز یک گوهرم، چوزی به درد آورد ستا نماند دیگر.
وقتی ما از شیخ مصلح الدین سعدی صحبت میکنیم، ما از شخصیتی صحبت میکنیم، از اون سعدی که در اون روزگار زیست میکرده، زندگی میکرده، و اون سعدی که ما از خلال آثارش، از خلال کلماتش، نمیدونم بوستان، گلستان، غزلیات و متونی که از اون باقی مونده میتونیم در پیش چشم خودمون ترسیم بکنیم. عمدتاً در 50-60 سال گذشته بیشتر بر روی جنبه‌های حکمی و پند و اندرز آثار سعدی آمدن صحبت کردن یا در نظر گرفتن. در واقع سعدی رو به عنوان یک حکیم، به عنوان یک مصلح، به عنوان کسی که داره انسان رو اندرز میده، پند میده، نصیحت میکنه، بیشتر این جنبه
در آثار سعدی رو در نظر گرفتن و برجستش کردن، بدون اینکه مثلا من خودم خاطرم هست نوجوان که بودم زمانی که با غزلیات عاشقانه سعدی برخورد کردم یا حتی با حزلیات سعدی برخورد کردم بسیار متعجب شده بودم. تصور نمی‌کردم که این شاعر چنین آثاری هم داشته باشه. اساسا یه جوری انگار با وجودی که اینها همواره وجود داشت ولی انگار در دسترس نبود و یه تلاشی رو ما می‌دیدیم در راستای اینکه اینها رو پنهان بکنن و به نوعی در دسترس یا در دیدرس ما به عنوان مخاطبین ادبیات نباشه. سعدی جنبه‌های مختلفی داره، از جمله سعدی به عشق ورزی دعوت میکنه. یه جا داره میگه: گفتم آهندلی کنم چندی، ندهم دل به هیچ دلبندی. سعدی ها دور نیک نامی رفت، نوبت عاشقی است یک چندی. زمانی که سعدی از عشق سخن میگه به شدت عشق زمینی هستش. جعد یار و گیسوی یار، همون گیسوی یار مادی ملموس و متعین هست، به هیچ وجه مفهوم عرفانی رو در نظر نداره که بخواد مثلا ما رو به نوعی به یک عالم مثال ببره. نه، اتفاقا تجربیات سعدی بسیار تجربیات زمینی هستش و اون هم به واسطه زیسته غنی سعدی هستش. از یه طرف دیگه در هجویاتش و در هزلیاتش هم همانقدر زبان برندهی داره و متایبگر هستش، تناز هست، گای اوقات حزال، به هیچ وجه خطوط قرمز اخلاقی و سنتی رو بر نمیتابه و اتفاقا یک تمایل خیلی زیادی داره که از این خطوط رد بشه. اون چیزی که برای سعدی مهم هستش اینه که اون فضا و اون مفهوم رو بتونه بسازه توسط به اصطلاح آرایه‌های ادبی.
تو کف مهنت دیگران بیگانی، نشاید که نامت نهند آدمی.
در حقیقت اون جهان مفهومی خودش رو یا جهان معنایی خودش رو بدون در نظر گرفتن این خطوط قرمز یا نواحی مذهبی یا سنتی میاد و ایجاد میکنه و اتفاقا بسیار در این زمینه متحوره. اما یه نکته که در مورد سعدی خیلی جا داره که من برجستش بکنم، سعدی شاعر عشق و زندگی و آزادی، سه تا عنصر بسیار مهم تو آثار سعدی وجود داره. این سه تا عنصر رو خیلی کم بهش پرداخته شده. از یک طرف عشق، چون انسان ایرانی رو دعوت میکنه به عشق ورزیدن و به تماشا کردن، تماشا کردن معشوق و بعد عشق ورزیدن به معشوق و لذت بردن از این فضای عاشقانه و متصل شدن به این فضای عاشقانه به گونه‌ای که به خواننده‌اش سرایت میکنه این فضا. این یک شاعر زیستن و زندگی هست، چرا که انسان ایرانی رو به زیستن در دم و در لحظه دعوت میکنه. این خیلی مسئله مهمیه و به رهایی درون. یعنی کسی که سعدی بخونه، یکی از به نظر من تأثیرات سعدی این هستش که تو به گونه‌ای در درون خودت به صلح درونی میرسی، میتونی به صلح درونی برسی. و رهایی هم بدین معنا هستش که ما زمانی که سعدی رو میخونیم بسیاری از مطالب و مباحث و چیزهایی که در اطراف آدم ها میگذره که عمدتاً در واقع اینها گره هایی ایجاد میکنه و بعد بر اثر اون گره ها انسان دچار یک قبض و گرفتگی درونی میشه، سعدی میاد اینها رو برای تو ساده سازی میکنه، روشن میکنه، فضای مهالود و غبارآلود رو کنار میزنه، یک تصویر روشن و بسیار ساده ای به تو ارائه میده از همه چیز که در این حال سادگی عمیق هم هست، ژرفا هم داره.
شیخ اجل سعدی شیراز میگوید که خشم بیش از حد گرفتن وحشت آرد و لطف بی وقت هیبت برد. نه چندان درشتی کن که از تو سیر شوند و نه چندان نرمی که بر تو دلیر شوند. سپاسگزارم از اینکه همراه من در این مجله عصر رادیو فردا بودید. همچنان با رادیو فردا بمانید. من بنیام نسبت با شما خداحافظی میکنم. مرا دریاب که دل دریایی من بی تو مرداب است.